شنبه 6 خرداد جلسه 109.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می شود که 12 از مکروهات مرتبط با مسجد عبارت است از حذف الحجاب. هم خ نقطه داره، حذف نیست، حذف، هم دالش زال هست. البته حذف هم گفتن ولی مشهور همین تعبیر حذف الحساس، گاهی هم تعبیر شده به رمی الحساب، یعنی پرتاب کردن ریگ، سنگ ریزه. ظاهرا از روایات استفاده میشه سر نخ هم در آیه قرآن هست که این کار عمل قوم لوط بوده، اونها در یک نقطه ای از محل سکونتشون جمع می شدن و رهگذران، مسافران، قافله‌ای، کاروانی از اونجا عبور می کرد و انواع و اقسام اونها رو اذیت می کردن، دشنام می دادن، مسخره می کردن. از جمله عادتشون این بود که از قبل سنگریزه هایی رو آماده کرده بودن. این مسافر که می آمد عبور کنه شروع می کردن او را به اصطلاح سنگ باران کردن، رمی الحساب، پرتاب سنگ ریزه به سمت او. و البته این کار حالا اولم اگر یک سرگرمی بود، یک کار لهو و لعب بود، ولی کم کم براشون شده بود یک کار. و هر کسی که این سنگ ریزش به یکی از مسافرین اصابت می کرد دیگه ولش نمی کرد، گفت این مال منه، اموالشو تاراج می برد. و عمل شنیع قوم لوط را به خود اجازه می داد با او انجام بده الی آخر. در نت اونجا و حالا در جاهلیت هم مونده بوده هنوزم هست، بچه ها نوجوان ها یک جا جمع میشن به اشکال مختلف، مخصوصا اگر مؤمنی متدینی از کنارشون عبور بکند، یا با صداهایی که در میارن، یا با حرکاتی که انجام میدن، یا با فرض بفرمایید همین پرتاب سنگریزه، او را اذیت میکنن. انبیا را هم اذیت میکردن، احیانا گاهی بعضی از طلبه ها را هم اذیت میکنن. به هر حال هنوز اون چیزهای جاهلی کما بیش هست. حالا کاری نداریم منشأش از کجا بوده، از روایات برمیاد که این از عمل قوم لوط بوده. یه آیه هم داره در سوره عنکبوت آیه 29 که حضرت لوط اعمال ناشایست اونها رو که ذکر میکنن، از جمله این تعبیر و تعتون فی نادی کم المنکر. نادی یعنی محل اجتماع، چون محل ندا هست، همدیگر رو میخوانن، صدا میکنن، فلان مثلا بهمان، نادیکم مجالس و مراکز اجتماع، حالا میتونه هر جایی باشه، محل سر کوچه ای باشد، خیابانی باشد، هر چی. تعتون شما قوم لوط در نادی خودتون، مراکز اجتماعتون، منکرات رو انجام میدهید. جالا انواعی از منکرات هم اینجا ذکر شد. در حالا مهم نیست، خواستیم اشاره بکنیم به اینکه این از اون زمان بوده. خب اینجا چند نکته راجع به این عنوان حذف الحساب مطرح است. اولین نکته تعریف اهل لغت از این کلمه چیه؟ حساب که معلوم، ریگ، سنگ ریزه. حذف به چه معناست؟ چند تا تعبیر هست، به اختصار میگیم رد میشیم. یک تعبیر اینه، مجمع البحرین گفته الخذف دالزال، الخذف الرمی به اطراف الاصابع، اطراف انگشتان، همین سرانگشتان هست. خذف یعنی پرتاب کردن چیزی با سرانگشتان دست. جوهری در سها گفته الخذف بالحصا الرمی بهی بالعصاب، کل انگشتان، نگفته اطراف الاطراف، خود عصاب، خرد دایره رو وسیع تر گرفت. بعضی از اهل لغت مثل صاحب کتاب العین جناب خلیل ابن عسیر در نهایه گفتن که الخذف الرمی بین السبابتین، سبابتین انگشت ابهام و انگشت سبابه رو میگن، دوتا انگشت را، ریگ را اینجوری مثلا به دست میگرفتن و میزدن. الخصف الرمی بین السبابتین. حضور شما عرض کنم که بعضی هم اینجوری گفتن، گفتن که الخصف الرمی بین اصبعین، دو تا انگشت، حالا انگشت ابهام و سبابه باشن، انگشت ابهام و وسطا باشن، هر کدوم که باشن، الرمی بین اصبعین. حضور شما عرض کنم که بالاخره لسان العرب هم اینجوری گفته، الخصف رمی الحصاد ابن نوبات هسته. این هم اضافه کرده، سنگ ریزه یا هسته، هسته خورما مثلا یا هسته، بین سبابت و الابهام، انگشت سبابه همون انگشت مهر و انگشت ابهام. خلاصه این تعریف های مختلفیست که از خذف شده. و خب یه عبارت هم مصباح المنیر داره که ایشون گفته خذفت الحساته و نحوه ها خذفن من باب ضربه ای رمیتها به صفره الابهام و سبابه. حالا این نمیتونیم چی جوری میشه، با ناخن دو انگشت. ببینید این ابهام، اینم سبابه، با ناخن یکی چی میشه، با باطن دیگری میشه دیگه، نمیشه با ناخن دو تا، اصلا به هم نمیرسن. ولی حالا ایشون گفته بی رمیتا به زفره، دو تا ناخن انگشت ابهام و سبابه، ظاهرا منظورشون همون یکی ناخن هست، یکی هم باطنه دیگه، نمیشه اصلا چجوری با دو دستم، نمیشه اصلا، امکان نداره، معمولا با یک دست پرتاب میشن، مراد روشنه. خلاصه اینا تعبیرات مختلفیه که اهل لغت دارن به تمام انگشتان، به سر انگشتان، بین اصبعین، بین سبابتین، از این تعبیرات، بالاخره بین سبابت و الابهام، که حالا به اعتقاد ما قدر متیقنش همین آخریه، معمولم همینه که چیزی رو میخوان پرتاب کنم با انگشت سبابه و انگشت ابهام، اینم بخواد پرت کنه، معمولا باطن انگشت ابهام با پشت و ناخن سبابه، اینجوری قدرت زدنش هم بیشتر. حالا چون چند تا تعریف هست، باید قدر متیقنش رو گرفت دیگه، این هم نظر لغتی، معطل نشه. از نظر فقها هم تعریفات مختلفی شده، اشاره به اینها داشته باشیم، بعد ببینیم کدومش رو باید بگیریم. مرحوم محقق در شرایع و شهید ثانی در مسالک شرح شرایع گفتن که الخصف الرمی بالحصاد، اصلا دیگه هیچ قیدی ندارن که با انگشتان باشد، با سرانگشتان باشد، نمیدونم با ابهام و سبابه باشد. الرمی بالحصان، پرتاب کردن سنگ ریزه، میتونه با دستم باشه، با کل دست. این یک تعبیر که تعریف که اینجوری وسیعی گرفته. حضور شما عرض کنم که عده‌ای از بزرگان، از شیخ مفید در مقنعه بگیر تا شیخ طوسی در مبسوط و نهایه، تا ابن ادریس در سرائر، تا علامه در تذکره، در باب مساجد نگفتند، در بحث رمی جمره در کتاب الحج که این سنگریزه رو چجوری باید پرتاب بکنند به سوی اون جمرات، اونجا به مناسبت گفتن که الخاص ان تضع الحساته على باطن الابهام، سنگریزه را بر باطن انگشت ابهام بگذاری و ترمیها به ظفر سبابه و اون را با ناخن انگشت سبابه پرتش بکنی. همین قدر متیقنش هم همینه. در باب حج اونجا اصلا دلیل داریم، روایت صحیحه داریم که پرتاب کردن سنگریزه باید اینجوری باشه. صحیحه ابی نصر بزنطی هست، حضرت رضا سلام الله علیه، که اونجا می فرماید که تخذفهن، این حساط رو، سنگریزه ها را خذفن، پرتاب میکنی، راهش هم اینه و تضعها علی الابهام، انگشت ابهام، و تدفعها به ظفر سبابه، با ناخن انگشت سبابه. این قدر متیقنه که این شکلی باشه، بقیه انواع رمی مراد نیست. اینم یک تعریفه، یک تعبیر. سلامه. یک تعریف هم جناب سید دارن در کتاب الانتصار. اونجا ایشون می فهمن که الخذف ان یزعها، اون حساط رو، سنگریزه رو، علا بطن الابهام و یدفعها به ظفر الوسطا، با ناخن انگشت وسط، نه سبابه. اینم یک تعریف. یک تعریف هم جناب قاضی ابن براج در کتاب محذب دارن. ایشون گفتن که الخذف، خذف الحساط، ان یزعها، قرار بده بگذاره حساط را، علا صفر ابهام، ناخن انگشت ابهام، و یدفعها دل مسبهه، مسبهه همون انگشت سبابه، انگشت اشاره رو مسبهه هم بهش میگن. خب حالا باز این که خود سخت میشه دیگه، روی ناخن انگشت ابهام گذاشتن، بعد با انگشت مسبهه یا همون سبابه انگشت اشاره این رو پرتاب کردن. نمیدونم با تمرین کرد تا آسان بشه. در حال یک عبارت هم آخرین عبارت، عبارت شهید ثانیت در روز الجنان که فرموده المراد بالخطف هنا در همین مباحث مسجد جزء مکروهات رمی الحساب الکف، کف دست کیفت تفا، دیگه این که با این کیفیت خاص با انگشت ابهام و گستاب و چی باشه دیگه فرقی نداره، هر جوری که اتفاق ولو در باب رمی جمرات اونجا چرا اونجا باید به شکل خاصی باشه، هر زدنی ملاک نیست. خب ملاحظه فرمودید که هم عبارات اهل لغت در مسئله مختلف متفاوت از مطلق پرتاب با دست تا پرتاب خاص که با همون باطن ابهام و زفر سبابه. تعریفات آقایون هم همینجور شد، از عام شروع شد مثل این تعریف روز الجنان، همچنین شرای رمی الحسانه و بشی مطلق تا اون اخصش که در کلام مشهور بود جمعون با ابهام و سبابه، باطن الابهام و زفر سبابه. خب معمولا در فقه قانون اینه وقتی کلمات اهل لغت اختلاف پیدا میکنه، تعریفات آقایون هم که در گرفته از همین کتب لغت بود و مختلف بود، اینجا ما مردد میشیم دیگه، کدوم مراده؟ ابهام، اجمال، راهی نداریم برای تشخیص. قاعده این است که به قدر متیقن و تعریفی که دیگه در کلام همه هست یا به عمومش اونجا رو میگیره یا مخصوص اونه، اون قدر متیقن رو بگیریم. قاعده اینه در تعریفات از که اجمال پیش آمد، ابهام پیش آمد، هیچ کدوم هم دلیل معتبری ندارد، باید همون قدر متیقن رو بگیریم. قدر متیقن همین شد که مشهور گفتم باطن ابهام به زفر سبابه، سنگ ریزه رو ریگ رو اینجا بگذارن و پرتاب. خب عرض کردیم روایت صحیح هم در کتاب حج همین رو بیان میکنه. حالا بعد یا خواستم بگم اون مربوط به حج، در باب مسجد که حالا بحث خواهیم کرد از مکروهات رمی الحسا یا خجف الحسا، این اهم مطلق رمی پرتاب کردن چه با ابهام و سبابه چه با اطراف اصابه با این تعریف، ولی ما هیچ دلیلی نداریم بر اهم، تعریفات هم مختلفه، قدر متیقن رو باید بگیر. این راجع به تعریف ها. خب اما راجع به حکم مسئله امروز اصلا این بحث خیلی درست نباشه که ما حالا بشینیم بگیم که در مسجد کراهت دارد که مسلمان ها حاضرین یه سنگ ریزه ها رو بردارن سمت هم دیگه مثلا پرتاب. این مال همون زمان پیغمبر اکرمه و زمان ائمه علیهم السلام هست که خب اون زمان کف مسجد با حساب ریگه ها، سنگ ریزه ها به اصطلاح فرش می شد و طبیعتا این مسئله موضوع داشت که کسی حالا بدجنسیش بگیره، بازیش بگیره، بخواد یه سنگریزه رو به سمت کسی پرتاب کنه. نمازگذاری مثلا در حال چرت زدنه، بخواد به این وسیله چرتش پاره بشه، مثلا مال اون زمان هست. اما امروزه که زمین ها عرض شود که یا سیمان هست یا سنگ و اشکال مختلف روش هم تازه فرشه، زاد این قضیه الان موضوع نداره، ولی حالا اگر در جایی در مسجدی روستایی ممکنه قسمتی از مسجد فرش باشه، قسمتی هم خالی باشه، شنهایی ریگهایی در اونجا وجود داشته، بالاخره نیست که اصلا موضوع نداشته. کسی بخواد در مسجد این کار رو انجام بده، حذف الحساب، رمی الحساب، فتوای مشهور این است که این کار کراهت مکروه. از حضور شما عرض کنم که زمان شیخ طوسی بگیرید تا سید صاحب عروه، ایشون هم تصریح دارن که یکی از مکروهات مسجد حذف الحساب، پرتاب کردن سنگریزه با همون کیفیت خاصی که گفتیم. البته از بعضی عبارات هم استفاده میشه که اصلا این کار حرومه، نه این که مکروه باشه. ما بحثمون در مکروهات به اون عبارت شیخ طوسی در نهایه کتاب النهایه صفحه 110 تعبیرشون اینه: ولا یجوز رمی الحصا فی المسجد خصفا، این کار جایز نیست. لا یجوز هر جا میگن یعنی حرام، ولی به هر حال حالا میگیم ایشون از کجا این رو گفتن لا یجوز. فتوای مشهور کراهت، ببینیم ادله چیه، یه معطل نشیم، تعریفات روشن شد، قدر متیقن معلوم شد. فتوای مشهور اینه که این کار کراهت داره. حالا بررسی بکنیم چرا بعد کراهت شد. اگر چنان که این کار ایزاء نفس محترمه باشه که با این پرتاب کردن سنگریزه یا نخوره به سرش یا صورتش بالاخره اذیت و آزار دیگران باشد، خب ایزاء مؤمن، ایزاء نفس محترمه چیه؟ حرامه، از کبائر هم هست، گناه کبیره هست. چرا آقایون گفتن شراحت دارن؟ اگر معنبل به عنوان ایزاء باید بگیم حرام. اگر چنانچه این کار ایزاء مؤمن نیست ولی عنوان مسخره کردن مؤمن، یکی از اهداف قوم لوط هم که گفتیم این کار اونها بوده، از اون زمان پیدا شده، یکی از غرضهاشون هم بود که رهگذران رو اینجوری بسخره میکردن، سنگریزه پس میکردن، خواه مثلا میخندیدن. اگر مسخره کردن دیگران باشد، مؤمنین باشد، اینم باز حرامه، صریح قرآنه: لا یسخر قوم من قوم تا آخر. نمیتونیم که مکروه. حضور شما عرض کنم که اگر چنان که این کار نوعی اخافت المؤمن هست، تو همه این عناوین میتونه بره. اگر الزام ترسوندن مؤمن هست با این کار، طرف رو میخواد بترسونه، باز اخافت المؤمن حرام، بلکه چه بسا از کبائر. چرا میگه مکروه؟ اگر چنان که این کار حد که حرمت به مؤمن هست، یه احترامیه، باز حد که حرمت حرامه نسبت به مؤمن. حرمت مؤمن طبق بعض روایات از حرمت کعبه بالاتره. در روایات دارد که چند چیز حرمت دارن محترم هستن، یکیش مؤمن هست. حتی که حرمت مؤمن باز حرامه، نه این که مکروه باشه. تا چیه قصه؟ آقایون رو اینا تکیه نکردن، ولی اگر بره تحت این عناوین، اینا همه میشن عنوانهای ثانوی. پرتاب هر شیئی به عنوان ایذا، به عنوان مسخره کردن، به عنوان ترسوندن، به عنوان حد که حرمت، هر چه باشد، اینا جزء محرمات نه جزء مکروهات. چیزی نیست که ما بگیم این کراهت داره. هیچ فقیه هم نمیتونه بگه این کراهت. اینا همشون جزء محرمات. ولی آقایونم رو اینا تکیه نکردن، روی دو تا عنوان بیشتر تکیه شده. یکی اینه که مرحوم علامه در تذکره فرموده است که این کار لا یؤمن و معه العذا، نمی که اذیت کرده، نمی که ایمن نیستیم از این که بخوره تو سر کسی و اذیت بشه، درد بگیره. قطعا که نیست که هر چیز زدیم بخوره، نه، این کار در معرض این هست که ممکنه به طرف اصابت بکنه، به طرف اذیت بشه. تعبیر اینه لا یؤمن معه من الاذى للغیر، از این جهت کراهت داره. خب اگر به این جهت ما قبول نداریم، صرف این که بگیم چیزی در معرض این است، یعنی ممکنه اصابت بکند فلان، مجرد این در معرض بودن، نظیر اونی که قبلا میگفتیم پشت بام بره اشراف پیدا میکنه در خانه های مردم، در معرض این است که حرامی مرتکب بشه. نگاهش این در معرض بودن، این یه چیزی نیست که ما بدین وسیله حرمت شرعی ثابت کنیم و یا حتی شراحت شرعی درست کنیم. لذا این استدلالم ما قبول نداریم که از این جهت، چون ایمن نیستیم از این که شاید بخوره به کسی، کسی اذیت بشه، پس کراهت داریم صرف. ولی اگر خورد به اذیت شد اون بحثش جداست، اما همین که در معرض این هست، شاید مثلا چجوری بگیم شاید اصابت بکنن، ممکنه اصابت، این دلیل بر حرمت یا کراهت نمیشه. ما نمیتونیم تو این حساب باز کنیم. یک وجه هم، یک دلیل هم در کلمات هم شهید ثانی در روز الجنان هست، هم صاحب حدائق قدس سره رو این تکیه کردن و اون اینه فرمودن که آخه این کار یک کار لحظیه، یک کار عبدیه، بازیگریه دیگه، این یک سرگرمیه بی خود، یک کار لحظ بیهوده، بیفایده اگه ضرر نداشته باشد نفعی هم نداره دیگه، کار لغوه، کار عبثه، به این از شأن مؤمن بدوره. انتظار از مؤمن این است که مبتر باشه، متین باشه، وزین باشه، سنگین باشه. این کار سبک، یه جور بازیگریه، یه جور عبثکاریه و در شأن مؤمن نیست که ازش وقار، سکینه، طمأنینه، آرامش، متانت، موقر بودن اینا انتظار میره. از این جهت واجه به این جهت منات اینه، منات کراهت ما اینا هم قبول نداریم. صرف این که یه کاری عوض هست و خیلی کارا ما در طول روز انجام میدیم که کار لغو، کار عوض. یه کلمه رو مثلا الان میگه، صد بارم گفته، بازم میگه، یه کار بیهوده، بیفایده، عادت کرده، ای تکرار میکنه. این نیست که هر کاری عنوان عبث داشت، عنوان لغو داشت، از نظر شرعی و فقهی بگیم حرامون یا دست کم مکروهون، کراهت داره. این دلیل میخواد همچین دلیل، بله از نظر اخلاقی این برخلاف وقار هست، برخلاف طمأنینه هست، در حد مثلا اگر سنش بالا باشد متناسب با سن و سالش نیست، فلان یک کاریست که بچه ها انجام میدن مثلا او انجام میده، یه نظر اخلاقی بله چیز پسندیده ای نیست، از انسان میان سال بزرگ سال انتظار بذار میگن از تو بعیده مثلا نظر. اما نظر شرعی بخواییم به این دلیل شراحت درست کنیم یا حرمت درست بکنیم، باز نمیشه رو اینا حساب باز. بله اگر بریم روی مسامحه، قانون تسامح، اونم به معنای وسیع کلمه، بگیم مکروهات، مستحبات، دیگه اینجا سختگیری نشده، بنابر مسامحه است، دندک بهانه ای بگیم این کراهت داره و اگه این حرف رو بزنیم در این رمی الحساب هم میشه مکروه، کار عبث، کار لغو. ولی ما اینم قبول نکردیم که به هر بهانه ای بگیم که بنابر تسامحه، فرضم قبول بکنیم مال جاییست که روایت داریم، روایت داریم، نه این که همجوری اخلاقا کلام، روایت داریم سندش ضعیفه بگیم چرا هست، اما همینجوری بگیم هر جا مکروهات مستحبات بنابر تسامح به هر جهت، این باز دلیل نداره. اخبار من بلغ هم مال جاییست که تسامح منشأش یه روایت ضعیف باشه، نه منشأش هر امری باشه. بگیم این عبث و لغو پس هیچی دیگه مکروهه، اینجوری میشه. بلا در عالم خیلی از کارها بنده مثلا علکی دستم و اینجوری تکون بدم، این کار عبثیه دیگه، کار لغو، یعنی کراهت داره اینجوری نیست، کراهت. لذا رو اینا نمیشه تکیه کرد. همه اینا رو گفتیم برای اینکه برسیم به اصل قضیه. حقیقت مطلب این است که ما در این مسئله دو تا روایت داریم. منشأ فتوای آقایون هم به کراهت این دو تا روایت. باب 36 از ابواب احکام مساجد، جلد 5 مسائل، صفحه 243. دو تا روایت هم بیشتر نیست تو این باب. روایت دوم تعبیر این است که از امام باقر سلام الله علیه فرمود الخذف بالحساب و دو تا کار دیگه هم بر شما که الان کاری به اونا نداریم. اینا فرمود من عمل قوم لوط از اعمال اونا. خب از این تعبیر حرمت شما نمیتونیم در بیاریم که هر کاری اونا میکردن حرام، ولی بالاخره مرجوحیت مکروه بودن رو ممکنه در بیاریم. از اعمال اونها بوده. این کلام در مقام مذمت توبیخ، این کار از اندیده ای نبود، ولی این روایت سندش مشکل داره. مالک ابن عتیه در سند هست مجهوله، مهمتر از اون زیاد ابن منذر هست رئیس فرقه جارودیه و کناب ابول جارود. این آدم دیگه از نظر رجالیین خیلی تضعیف شده، نجاشی دیگران، فلذا سند ضعیف. الان دلالت رو چون میگه از اعمال اوناست، بگیم دال بر مرجوحیت، کار ناپسند مکروه، ولی سند ضعیف. کسی بخواد به این استناد کند باید به همون قاعده تسامح بر اون اساس که در مکروهات جای به خبر ضعیف هم میشه استناد کرد. ما که قبول نداریم، ما بارها گفتیم قاعده تسامح را قبول. میمونه یک روایت اصلی ترین مستند مشهور، همین روایت، روایت اول این باب، باب 36، روایت جناب سکونی از امام صادق علیه السلام از آباء گرامشون، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم ابصر رجلا یخذف به حساب المسجد، که بحث ما در همین، مردی رو پیامبر دیدن که در مسجد این شنها رو سنگریزها رو بر میداره به طرف این و اون پرتاب. یخذف به حساب المسجد سفال. حضرت فرمود ما زالت تل انو حتی وقعه. از اون لحظه ای که این آدم این سنگریزه رو به دست گرفت و آماده میکنه به طرف کسی پرتاب، تا زمانی که این سنگریزه در یه نقطه روی مسجد روی زمین آرام میگیره و قعد باقی میشه بر زمین، حالا چند ثانیه طول میکشه هست. از لحظه ای که بر میداره تا زمانی که این در جای از مسجد، حالا به کسی خورده یا نخورده، میفته روی زمین، خود این حساد او رو لعنت میکنه. خب لعن نشانه چیه؟ لعن نشانه حرمته، یعنی این کار حرومه. اگر حرام نبود که طرف مورد لعن واقع نمیشد. پس ما باشیم و این جمله به قرینه تلعنو باید بگیم که این کار حرومه. شاید شیخ طوسی هم که گفت لا یجوزو به همین دلیل باشه، حرامه ظاهرش نیست، منتها از نظر مشهور در سند روایت سکونی آمده و این آدم علاوه بر این که آمیز از اهل سنته، توضیح هم نشده صریحا. خب قهرم روایت چی میشه؟ میشه ضعیف. باز به روایت ضعیف که نمیشه فتوا به حرمت داد. گفتن فتوا به کراهت میگیم، این کار کراهت داره، از باب قانون تسامح در ادله سنن. ما حرف خودمون، ما قانون تسامح را قبول نداریم. روایت را هم از نظر سند ما معتبر میدونیم، هم نوشدی در سند آمده هم سکونی، هر دو آمی هن. ولی ما قانونی داریم، مبنایی داریم، حالا بهتر بگیم مبنامون این است که از راه تراکم زنون امارات زنیه دو هم انباشته شد، ما از این راه هم به وساقت یک راوی میرسیم. و در رجال بارها گفتیم، اشاره کردیم، یک بار مثلا متن کلام رجالیین رو خوندیم تو این مباحث، این دو نفر هر دو از کسانی هستن که به روایاتشون اعتماد شده، لذا با سند رو قبول داریم. دلالت هم روشنه که ظهور در حرمت داره، از این کار در مسجد کار حرامی است. در این حال از اونجا که مشهور فتوا به حرمت ندادن، فتوا به کراهت دادن، ما این دو جای احتیاطی هستیم. برا گفتیم ما این جور موارد میگیم احتیاط واجب در ترک این کاره. فتوا نمیدیم صریحا به حرمت، احتیاط واجب در ترک، تا ضمناً مخالفت کلی هم با مشهور نکرده باشیم. وقتی احتیاط شد، خب یک کسی میتونه در این مسئله رجوع کند به فتوای مشهور، اونا میگن کراهت داره. نظر ما این است که منهای فتوای مشهور این کار حرومه، ولی چون مشهور گفتن کراهت، ما مخالفت کلی نمی کنیم، یه احتیاط واجب در ترک. اینجور موارد ما نظرمون این. خب این روایت یه دنباله هم دارد که اون دیگه در بحث ما دخالتی ندارد، همون تاریخچه مسئله رو حضرت رسول بیان می کنن. ثم قال، شخص پیامبر فرمودن الخذف فی النادی، نادی یعنی مراکز اجتماع، مسجدم یکی از این هست. الخذف فی النادی، پرتاب کردن سنگ در این مراکز، من اخلاق قوم لوط، اونا منشأش اونجا از اون. ثم تلا علیه السلام اون آیه رو خوندن که اشاره کردیم به تعتونه، شما قوم لوط می آورید فی نادی کن، در مراکز اجتماعاتتون هر جا باشه، المنکر، منکرات رو. منکر چیست؟ قال، حضرت فرمود که هبل خطف، از جمله منکرات اینه، این پرتاب کردن سنگریزه. خب با ظاهر این تعبیرم که منکر گفته، اینم با چی میسازه؟ با حرمت میسازه، ولی احتیاط واجب رو ما از دست نمیدیم. تمام شد این مسئله. نتیجه این شد که از نظر مشهور این کار اسمشو گذاشتن الخذف بالحطا فی المسجد. حالا البته صاحب وسائل گفته و غیرها، غیرها یعنی غیر مساجد، چون روایت دوم اختصاص به مسجد ندارد، ولی حالا اون سندش ضعیف. و روایت اولم اون ذیلش دیگه اختصاص به مسجد نداره، در غیر مسجد هم گفتن این کار کراهته، ولی حالا غیر مسجد از بحث ما خارجه، بحث ما در مسجد، در مسجد مطلب اینه ما باشیم و این روایت باید بگیم حرامه، ولی چون مشهور قائل به کراهت شدن ما فتوا به حرمت میبینیم، احتیاط میکنیم، احتیاط واجب در ترک این کار هست، چه در مسجد چه در مراکز دیگر. اگر موجب ایزا و اون عناوین بشه یه قضیه فرق میکنه، منهای اون جهات تحت اون عناوین برون میشه جزء محرمات بدون شک و تردید. تمام شد این مورد دوازدهم تا برسیم به مورد سیزدهم که انشاد و شعر فی المسجد باشه تا فردا انشاد. حالا تعبیر حساس ممکنه بگیم نه بله خواستم همین رو بگم، ای چه بسا این و غیره ها یه احتمال نیست که و غیره احساس و غیره احساس این در مسجد ممکنه حالا فرض رو کسی نخودشی مثلا این بس تن مثلا به قول شما یا هر چیزی هر وسیله این بالاخره ممکنه این کار. موضوعیت برای حساد قائل شدن این خیلی بعیده در مسئله. اون تعبیرات هم این بود که ارجوت که الخط اونا این دیگه نداشت خط بدشی بل حسار تو فتاوا آمده توی تعریف ها آمده به اونی که مطلق بود الخط بود یا الرمی بود. بعید نیست که اگر بخوایم توسعه بدیم که جای این هم هست، اون وقت دیگه من حالا خواستم اون اسمش رو درست کنم، گفتم مساجدی هم هست که ممکنه فرش نباشد و قسمتیش مثلا خاک باشه، شن باشه، سنگ. بله حالا اینم میتونه باشه، ولی معمولا دیگه تو مسجد سنگریزه که نیست، مگر کسی آورده باشه برای نماز به اندازه که بشه بهش سجده کرد، بعد از نماز هم بخواد رو برداره مثلا به طرف کسی هم پرتاب بکنه. بله اگر توسعه بدیم امروز هم این مسئله کاملا مورد داره و مصداق هم داره تا فرمایید شد. یا ما به حسابی که گفتیم